سلام با برنامه خبری صدای آمریکا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 26 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. من سحر عظیمی هستم. در برنامه این ساعت شما را در جریان تازه‌ترین گزارش‌های جهان و منطقه قرار می‌دهیم. اما نخست سرخط خبر. اسکات بسنت وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا در اشاره به راه اندازی و عملیات طرد اقتصادی علیه ایران گفته است که این فشار کارا می باشد. با وجود کاهش واقعیت پولیو در افغانستان، جنوب این کشور همچنان نگران کننده ترین منطقه سیر این ویروس پنداشته می شود. و شماری از سناتوران آمریکایی از صدر اعظم اسرائیل خواستند تا برای مهار آنچه آنان افزایش شدید خشونت شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه غربی و بازداشت گسترده فلسطینیان توسط نیروهای امنیتی اسرائیل در این منطقه اشغالی خواندند اقدام کند. در برنامه این ساعت تحولات مرتبط با ایالات متحده و ایران را همکارم سید عزالرحمن پوشش خواهد داد و در مورد گزارش تازه کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت از ادامه ثبت واقعات مثبت پولیو در افغانستان همکارم قدیر مشرف گزارش خواهد داد. اسکات بسنت وزیر مالی ایالات متحده آمریکا در اشاره به اعمال فشار تازه اقتصادی بر ایران گفته است که این فشار کارا می باشم. بسنت دو روز پیش آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه ایران را اعلام کردم. برای شرح بیشتر در مورد همکارم سید عزالرحمن با ماست. عزیز اسکات بسنت چه اظهارات تازه‌ای در قبال ایران داشته؟
تشکر سحر جان. قبل از جزئیات در مورد اسکات بسنت می خواهیم بگویم که رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز با یکی از رادیوهای آمریکایی یک مصاحبه داشت و در این مصاحبه تکرار کرده است که ایالات متحده به زودی در برابر ایران پیروز خواهد شد. ترامپ همچنان گفته است که مجتبی خامنه ای رهبر ایران شدیداً زخمی شده بود ولی فکر نمی کنه که مرده باشه. در ارتباط با اظهارات اسکات بسنت باید بگویم که بسنت در صفحه اجتماعی اکس خود با نشر این نقل قول مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که جنگ باید در یک مقطعی به پایان برسد نوشته کرده که پزشکیان مشکلات اقتصادی ایران را درک میکنند. در این پیام اسکات بسنتی را هم اضافه کرده که وزارت تحت امرش با قطع تمامی شریان‌های اقتصادی ایران تا زمان ادامه خواهد داد که تهران تنها بمانه. اسکات بسنت روز گذشته با سلمان با شیخ سلمان بن خلیفه آل خلیفه وزیر مالیه بحرین نیز در مورد عملیات طرد اقتصادی علیه ایران صحبت کرده بود و تاکید داشت که نباید به ایران اجازه داده شود تا تهدید را متوجه تجارت جهانی ایجاد کند و یا از تنگه هرمز به حیث ابزار نفوذ در برابر اقتصاد جهانی استفاده کند.
گزارش های داده شده که گویا ایالات متحده در نظر دارد تا حملات علیه ایران را تا ختم انتخابات میان دوره کانگرس توقف بده. جزئیات در این مورد چی داریم؟
در این مورد رسانه اکسیوس با نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع گزارش را داده که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده طی روزهای اخیر با تعداد از همتایان خود صحبت کرده و برای آنان گفته است که انتظار نمیره که در حال حاضر ایالات متحده حملات بیشتر را علیه ایران انجام بده و در عوض ایالات متحده بر ابزارهای دیگه به شمول فشار اقتصادی علیه ایران متمرکز خواهد بود و تلاش خواهد ورزید تا نفت بیشتر از تنگه هرمز به بازارهای جهانی انتقال پیدا کنه. یکی از این دو منبع ای را هم گفته که این پالیسی ایالات متحده ممکن تا ختم انتخابات میان دوره‌ای یا این کشور البته پاورجا باشه. صدای آمریکا در بخاطر تایید گزارش با وزارت خارجه ایالات متحده تماس گرفته، لیکن تا همین لحظه که با شما صحبت میکنم این وزارت با ما پاسخ نداده. لیکن دو روز پیش پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده ایره گفته بود که واشنگتن با تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران تلاش دارد تا آن کشور را به میز مذاکره وادارد. لیکن پیت هگزیتی را هم گفته بود که در صورت نیاز از حملات مخرب علیه ایران استفاده خواهد شد.
با مذاکرات اشاره کردی عزیز، چه جزئیات تازه‌ای در مورد مذاکرات تاکنون وجود دارد؟
از جانب واشنگتن چیز گفته نشده، لیکن امروز ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که تماس ها با ایالات متحده و ایران ادامه دارد تا هر دو طرف دوباره به میز مذاکره برگردند. انصاری را هم گفت که این دو کشور باید با میانجیگری های به رهبری قطر و پاکستان دوباره سهیم شوند، چرا که به گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر یگانه راه به خاطر بیرون شدن از بحران کنونی برگشت به میز مذاکره می باشد. الانصاری این صحبت ها را در حال ابراز کرده که عاصم منیر لوی درستیز قوای مسلح پاکستان دو روز پیش در تهران بود و گزارش های داده شده که گویا ایران تلاش ورزیده است تا شرایط مذاکراتی خود را در مورد تنگه هرمز از طریق پاکستان با ایالات متحده شریک کند. سحر جان.
سپاس فرمان، تشکر از خودت عزیز. حکومت ایالات متحده در ادامه تشدید سیاست‌های مهاجرتی خود روند مصاحبه متقاضیان ویزه مهاجرتی را در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های این کشور در سراسر جهان به طور موقت متوقف کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که این وزارتخانه یک برنامه آموزشی جهانی را در تمامی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایالات متحده در سراسر جهان آغاز کرده که زمان‌بندی خدمات صدور ویزا متأثر خواهد ساخت. این وزارت جزئیاتی درباره مدت برنامه آموزشی را نکرد، اما گفته که هدف از این برنامه آموزشی کمک به ماموران کنسولی برای شناسایی متقاضیانی هست که احتمال دارد در آینده به کمک ها و مزایای دولتی در داخل ایالات متحده وابسته شوند و همچنین حصول اطمینان از آن است که درخواست های ویزا در سراسر جهان به شکل جامع و یکسان ارزیابی شود. شماری از سناتوران ایالات متحده امروز چهارشنبه از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستند تا برای مهار آنچه آنان افزایش شدید خشونت شهرک نشینان اسرائیل در کنانه غربی و موارد گسترده بازداشت فلسطینیان توسط نیروهای امنیتی اسرائیل در این منطقه اشغالی خواندند اقدام کنند. در نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو 42 نفر از مجموع 47 عضو دموکرات سنا از افزایش سطح خشونت مرگبار از سوی شهرک نشینان ابراز نگرانی کرده و از نتانیاهو خواستند تحقیقات درباره کشته شدن 9 شهروند آمریکایی را که به گفته آنان از سال 2022 به این سو توسط شهرک نشینان یا نیروهای امنیتی اسرائیل در کرانه غربی کشته شدند افزایش دهد. در نامه آمده است که افزایش قابل توجه خشونت در هفته‌های اخیر منجر به واکنش گسترده نیروهای امنیتی اسرائیل، بازداشت‌های دست جمعی فلسطینیان و حملات گزارش شده شهرک نشینان و مساجد شده است. مقام های اسرائیل گفتند که نهادهای دولتی از جمله رئیس جمهور و صدر اعظم این کشور بارها خشونت علیه فلسطینیان را محکوم کردند. در پی آتش‌سوزی در یکی از شفاخانه‌های دولتی اسلام آباد پایتخت پاکستان دست کم 14 نوزاد جان باختند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که احتمال می‌رود نقص فنی در سیستم ایر کندیشن سبب آتش‌سوزی شده باشد. با گزارش جیو تی وی، آتش‌سوزی حوالی ساعت 7 صبح در منزل سوم بخش صحت و مادر انستیتوت علوم طبی پاکستان آغاز شد. هنگام وقوع آتش‌سوزی 16 نوزاد در این بخش بستری بودند و دست کم یک نوزاد جان دادند. دست کم یک نوزاد نجات داده شده است. دفتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که دستور بررسی فوری علت این رویداد صادر شده است. یکی از والدینی که کودک خود را از دست داده بود گفته است که در این بخش تدابیر کافی ایمنی در برابر آتش‌سوزی وجود نداشت. آتش‌سوزی در ساختمان‌های بزرگ پاکستان رویدادی نسبتاً معمول است و ضعف مقررات امنیتی و ساختمانی همراه با نظارت و تطبیق ناکافی مقررات از عوامل عمده چنین حوادث دانسته می شود.
برنامه دری تلویزیونی صدای امریکا از دوشنبه تا جمعه ساعت 8 تا 8:30 شب به وقت افغانستان پخش می شود. برای آگاهی از تازه ترین خبرها و رویدادها در ایالات متحده، افغانستان و جهان، این برنامه را در ماهواره، وبسایت، کانال یوتیوب و صفحه فیسبوک دری صدای امریکا دنبال کرده می توانید.
وزارت جنگ ایالات متحده در پنجمین سالروز انفجار مرگبار در میدان هوایی کابل که اکنون به بمبگذاری ابی گیت مشهور شده است، وعده تحقیقات گسترده و صادقانه را در مورد نحوه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان داد. شان پرنل، سخنگوی وزارت جنگ ایالات متحده که ریاست هیئت ویژه بررسی روند خروج سربازان این کشور از افغانستان را نیز به عهده دارد، امروز با نشر پیامی گفت که تا اکنون تیم تحقیقات به اطلاعاتی دست یافته که انتظار آن را نداشته. پرنل از خدمت همه سربازان آمریکایی که در افغانستان خدمت گذاری کردند سپاسگزاری کرده و افزود که تا زمانی که تحقیقات به گونه کامل به پایان نرسد او نتایج تحقیقات را نشر نخواهد کرد.
ما در حال بررسی کامل آنچه در افغانستان اتفاق افتاد هستیم و من در مورد نتایج آن با شما صادق خواهم بود. هرچقدر عمیق‌تر تحقیق می‌کنیم، چیزهای بیشتر برای تحقیق پیدا می‌شود.
رئیس هیئت ویژه بررسی روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان همچنان گفت که تیم او به اسنادی دست یافته که در سیف نگهداری می‌شد تا کسی به آن دسترسی نداشته باشد، در حالی که به گفته او این اسناد باید برای پاسخگویی نشر می‌شد. در حمله انتحاری بر یکی از دروازه‌های میدان هوایی کابل که در 26 آگوست سال 2021 و پس از سقوط کابل به دست طالبان رخ داد، بیش از 160 غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شد. مسئول این حمله را گروه داعش به عهده گرفته بود. رونالد نیومن، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، نگرانی خود را در مورد برداشت رسانه‌های افغانستان از مصاحبه اخیرش با رسانه‌ها در رابطه با بازگشایی سفارت افغانستان در کابل انجام داد. وی بیان کرد و گفت که تفسیر درست از مصاحبه صورت نگرفته و آقای نیومن در مصاحبه‌ای که با سرویس افغانستان صدای آمریکا انجام داد، در پاسخ به اینکه چه چیزی از متن مصاحبه خارج شده که منجر به نگرانیش شده است، چنین گفت:
خوب به نظر می رسد که مردم اظهارات را به گونه ای تفسیر می کنند که اگر مصاحبه را بشنوند در متن آن نیست. شاید به دلیل سرخط آن است. از من سوال پرسیده شد که آیا شرایط را می بینید یا ممکن است که سفارت آمریکا در کابل بازگشایی شود؟ وقتی به آن پاسخ دادم، گفتم که شرایط خاصی وجود دارد که تحت آن سفارت ممکن است بازگشایی شود. و سپس شرایط را که به نظرم می رسد گفتم. و لطفاً بیاد داشته باشید که من فقط از طرف خود صحبت می کنم. من از طرف حکومت آمریکا صحبت نمی کنم. من در حکومت نیستم. من هیچ ارتباط نزدیکی با این حکومت ندارم. اما چیزی که گفتم این بود که فکر می کردم اگر طالبان شروع به رفتار بهتر با زنان کنند، همانطوری که در هر کشور اسلامی دیگری از عربستان سعودی گرفته تا پاکستان و اندونزیا صورت می گیرد، و اگر آنها به مبارزه با توریسم متحد باشند، فکر می کنم راهی برای پیشرفت باز خواهد شد و امکان بازگشایی سفارت هم موجود خواهد بود. اما چیزی در مورد احتمال یا این که بدون قید و شرط اتفاق بیفتد نگفتم. و در واقع اگر تمام مقاله یا مصاحبه را بخوانید، گفتم که فکر میکنم بازگشایی سفارت بدون دریافت اقدامات متقابل از طالبان اشتباه خواهد بود، اما برای وقوع آن باید شرایط خاصی رعایت شود. و صادقانه بگویم، به نظر می رسد طالبان بدترین دشمن خودشان هستند.
شما به تغییر واقعی برای هر گونه عادی‌سازی اشاره کردید. برای حمایت از بازگشایی سفارت ایالات متحده در کابل به چی معیارهای خاص نیاز است؟
خب، فکر می کنم به موارد دیگری هم اشاره کردم. زنان، آموزش مناسب برای زنان و کنترل واضح تروریسم.
آیا طالبان از سال 2021 انتظارات ایالات متحده را برآورده کردند؟
نمی توانم بگم که می دانم انتظارات حکومت فعلی آمریکا چیست. تماسایی وجود داشته است. برخی از گروگان‌ها شهروندان آمریکایی که در افغانستان زندانی بودند آزاد شدند. بنابراین من حدس می زنم که این انتظاری از حکومت ما است. اما این که آنها چه انتظارات دیگری دارند یا چه چیزی به طالبان گفتند نمی دانم.
اخیراً سوریه از طریق اقدامات مشخص به جامعه بین‌المللی پیوسته است و این کشور از فهرست کشورهای تروریستی حذف شده است. افغانستان از این موضوع چه چیزی می تواند بیاموزد؟
فکر می کنم افغانستان می تواند چیزهای زیادی بیاموزد. سوریه با وضوح در جهت رفتار برابر با همه مردم خود حرکت کرده است. این چیزی است که طالبان می تواند از آن درس بگیرد و این تبعیض علیه هزاره‌ها، تاجک‌ها و ازبک‌ها را متوقف کند. دیگر این که سوریه به سمت مخالفت بسیار آشکارتر با توریسم حرکت کرده است. من متخصص سوریه نیستم، اما سوریه در جهت تبدیل شدن به کشور باثبات حرکت کرده است که تهدیدی برای همسایگانش نیست. افغانستان در جهت فشارهای اجتماعی بیشتر و بیشتر، فشارهای سیاسی در داخل کشور و به دلیل پناه دادن به گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستان، مانند القاعده در حال حرکت است. به نظر بسیاری از همسایگانش تهدیدهایی را در خود جای داده است.
گزارش تازه کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت از ادامه ثبت واقعات مثبت پولیو در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که با وجود کاهش واقعات پولیو، محدودیت در دسترسی به کودکان و پایین بودن مشارکت زنان واکسیناتور از چالش‌های مهم در مسیر مهار این بیماری پنداشته میشه. همکار بین عبدالقادر مشرف این مطلب را دنبال کردم. مشرف، نگرانی که کمیته اضطراری داره از کجا سرچشمه میگیره؟
سلام. ببینین، این نگرانی سازمان جهانی صحت از تداوم مشکلات موجود در راستای مبارزه برای محو پولیو در افغانستان سرچشمه میگیره. به این معنا که در 25 سال پسین در افغانستان تلاش‌های زیاده برای ریشه‌کن‌سازی فلج کودکان صورت گرفت، اما ریشه مشکلات که دسترسی به تمام کودکان واجد شرایط واکسین بود حل نشد. ما شاهد بودیم که در هر کمپاین واکسین، چه سرتاسری و چه فرعی، هزاران کودک واجد شرایط بنابر عدم دسترسی به واکسین خانه به خانه، جنگ حاکم در منطقه، رد خانواده ها و صعب العبور بودن جاده ها از واکسین باز ماندند. هنوز هم باید برای آگاهی مردم تلاش شود و حکومت طالبان شرایط واکسین خانه به خانه را با حضور زنان واکسین کننده فراهم بسازد. شیوه نهایت موثری که از اکتبر 2024 به ایسو در افغانستان تطبیق نمیشه. این کمیته بررسی تازه خود در چارچوب هدف جهانی برای قطع انتقال یا سیر ویروس وحشی نو 1 در سال 2026 و توقف شیوع نو 2 ویروس تا سال 2028 انجام داده. سحر،
آیا راه حلی برای حل این مشکل پیشنهاد شده؟
چرا بارها این موضوعات مطرح شده؟ کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت از افغانستان و پاکستان که دو کشور عمده در شیوع ویروس پولیوس خواسته که هماهنگی‌های مرزی و کارزارهای تطبیق واکسین تقویت کنند و اطمینان بدن که کودکان به ویژه در مناطق پرخطر و آنانی که در میان جمعیت‌های مهاجر و عودت کننده زندگی می‌کنند از واکسین باز نمانند.
با وجود کاهش موارد ابتلا به نمونه‌های مثبت محیطی پولیو در افغانستان، کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت با ابراز نگرانی از تداوم سیر ویروس پولیو در این کشور می‌گوید که مناطق جنوب افغانستان هنوز هم مهمترین کانون انتقال ویروس پولیو شناخته می‌شود. بر اساس این گزارش، در منطقه جنوب افغانستان شواهد از انتقال شدید و گردش طولانی مدت و شناسایی نشده ویروس وجود دارد. یکی از چالش‌های اصلی شیوه اجرای کارزارهای تطبیق واکسین است. در افغانستان از اکتبر 2024 بدین سو تطبیق واکسین خانه به خانه به دلیل آنچه نگرانی‌های امنیتی خوانده شده است انجام نشده و کارزارها با روش مراجعه کودکان به محل‌های مشخص اجرا می‌شود.
در عدم موجودیت کارزارهای خانه به خانه و با مشارکت محدود کارکنان صحی زن، کارزارهای محل به محل اغلب به همه کودکان به ویژه کودکان خردسال دسترسی پیدا نمی‌کنند و این می تواند به گسترش جغرافیایی بیشتر در داخل افغانستان و فراتر از آن کمک کند.
سازمان جهانی صحت شمار مجموعی موارد مثبت پولیو در افغانستان را از آغاز سال 2026 19 مورد اعلام کرده است. در همین مدت 3 مورد دیگر نیز در پاکستان گزارش شده است. به گفته سازمان جهانی صحت، مناطق جنوب و شرق افغانستان همچنان مناطق خطر پنداشته شده و بیشترین واقعات ثبت شده هم از همین ساحات بوده است. با این وصف، با توجه به شمار واقعات ثبت شده، افغانستان در سال 2026 شاهد واقعات کمتر پولیو در مقایسه با سال 2025 بوده است.
نتایج نظارت محیطی نیز نشان می‌دهد که ویروس همچنان در برخی مناطق افغانستان در گردش است. در سال 2026 تا اکنون 7 نمونه محیطی مثبت از ویروس وحشی نو 1 در افغانستان شناسایی شده است، حالان که این رقم در سال 2025 به 94 نمونه می‌رسید.
در همین حال، افغانستان و پاکستان همچنان یک حوزه مشترک انتقال ویروس فلج کودکان محسوب می شوند و شواهد انتقال فرامرزی ویروس میان دو کشور در 3 ماه نخست سال 2026 نیز ثبت شده است.
کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت خواهان بازنگری برنامه‌های واکسیناسیون شده و گفته است که افغانستان برای جلوگیری از انتقال بیشتر ویروس به تقویت نظارت، افزایش پوشش واکسیناسیون، دسترسی به کودکان و اجرای برنامه‌های با کیفیت‌تر نیاز دارد. در این حال روند انتقال ویروس در برخی مناطق شرقی افغانستان نشانه های از بهبود را نشان می دهد، اما کمیته اضطراری این پیشرفت ها را شکننده توصیف کرده و گفته است که نیازمند ادامه تطبیق واکسین و نظارت دقیق است.
کمپاین های واکسین کسی را به صورت دوامدار فعال نگه دارن. دوم، دسترسی مردم با واکسین زیاد بسازن که دیگه سمیتانن واکسین ها را خانه به خانه تطبیق کنن، واکسیناتور های طبقه اوناس بیشتر بگمارن و همچنان مهاجرین که از پاکستان در مسیر را بر از اونا اگر پست های واکسین ایجاد کنن که اطفال از اونا را هم واکسین کنن. موضوع سوم، موضوع آگاهی عامه است که دیگه سمیتانن از علما و از متنفذین کار بگیرن تا اونا در رسی واکسین پولیو تبلیغات مثبت کنن در جامعه.
شینواری افزود که افزودن سایر خدمات مانند ویتامین A، ویتامین های دیگر، آب صحی، غذاهای صحی و مسائل مربوط به حفظ صحه محیط و شامل ساختن نظارت می تواند در مهار ویروس ممد واقع شود. کمیته اضطراری تاکید کرده است که کاهش موارد ابتلا به تنهایی به معنای رسیدن به مرحله ریشه‌کن شدن نیست و تا زمانی که کمبودها در شیوه تطبیق واکسین و انتقال محلی ویروس ادامه داشته باشد، خطر بازگشت و گسترش بیماری همچنان وجود خواهد داشت.
بسته بودن و محدودیت در گذرگاه‌های رسمی مرزی میان افغانستان و پاکستان دسترسی شماری از بیماران افغان به خدمات درمانی در پاکستان را دشوار کرده است. گذرگاه ترخم از اکتبر سال گذشته تا کنون بسته است. موسکا صافی در این مورد گزارش می‌دهد.
درد و بیماری این دختر جوان را مجبور کرد که برای درمان آن راهی پاکستان شود. عارفه مادر این دختر بیمار میگوید پس از آنکه دکتران در کابل گفتند بیماری دخترش در افغانستان قابل درمان نیست، او با وجود نداشتن ویزا همراه با دختر بیمار خود از مسیر سپین بولدک وارد پاکستان شد و اکنون در شفاخانه لیدی ریدینگ پشاور تحت درمان است.
تکلیفش نمی تکلیف سرش درد سر بود در شفاخانه فرانسه افغانستان که بردیم و گفته که ما علاج نمیتونیم دانه است بورند پاکستان. پاکستان دیگه خیلی دیر ما واسه پیدا نکن پیدا کنم 4 ماه تیر شد تا که کلگی بخش ما پیسه جمع کرد چه کرد تا ما یک جایی که می آوردیم 4 ماه ما با این تیر شد.
دکتران میگویند شمار از بیماران مبتلا به بیماری‌های پیچیده از جمله تومورهای مغزی به دلیل نبود امکانات و تخصص لازم در افغانستان ناگزیر برای درمان به پاکستان می‌آیند.
20-30 پیشنت مون سر رادی تقریبا تومور سر رادی برین.
حدود 20-30 درصد بیماران مبتلا به تومورهای مغزی به ویژه گلیوبلاستوما از افغانستان به اینجا راجع می‌شوند. آنان به دلیل نبود امکانات لازم برای درمان در افغانستان به پاکستان فرستاده می شوند. درمان این نوع بیماری ها به جراحی های پیچیده و گسترده نیاز دارد و برای انجام آن حضور جراح متخصص مغز و اعصاب نیاز است.
از سوی هم سخنگوی این شفاخانه می گوید مراجعه بیماران افغان در ماهای اخیر کاهش یافته است. کاهشی که به گفته آنان با مشکلات رفت آمد و دشواری های سفر از افغانستان به پاکستان نیز ارتباط دارد.
از ماه جنوری سال جاری تا اکنون در مراجعه بیماران افغان به این شفاخانه حدود 30 درصد کاهش آمده است. پیش از این ماهانه بین 2 تا 2500 بیمار افغان به بخش OPD مراجعه می کردند و حدود 100 بیمار نیز به بخش عاجل می آمدند.
در کنار بیماران افغانستان، شماری از افغان‌های مقیم پاکستان نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های سنگین شفاخانه‌های خصوصی برای درمان به شفاخانه‌های دولتی مراجعه می‌کنند.
توان شفاخانه شخصی را نداریم. ما توان نداریم.
پس از درگیری های مرزی در اکتبر 2025 تمامی گذرگاه های مرزی میان افغانستان و پاکستان بروی رفت آمد و تجارت بسته شد. وضعیتی که دسترسی بیماران افغان به خدمات درمانی در پاکستان را نیز دشوار کرده است. با بسته بودن مرزها شمار بیماران افغان و مشکلات جدی روبرو اند. شمار از این بیماران نیازمند تداوی و عملیات پیچیده هنوز هم منتظر بازگشایی مرز هستند و نمی توانند به موقع مناسب خود را به شفاخانه های پاکستان برسانند. موسکا صافی، صدای آمریکا، پشاور، پاکستان.
همه روزه تازه ترین خبرها از داخترین جریان های روز را در وبسایت دری صدای امریکا دنبال کنید. dari.voa.com
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تایید کرده است که جان ردکلیف رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA برای گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرده است. ترامپ امروز چهارشنبه در مصاحبه با برنامه رادیویی گلن بک سفر ردکلیف را به نیمه معمول توصیف کرده و گفته که حکومت او برای پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین تلاش می‌کند. ترامپ در پاسخ به پرسش درباره هدف سفر ردکلیف گفت که هیچ یک از گمانه‌زنی‌ها شده درباره این سفر درست نیست و افزود که ممکن است از این گفتگوها نتیجه‌ای به دست آید. در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که ردکلیف با مقام‌های استخباراتی روسیه گفتگو کرده اما با ولادیمیر پوتین دیدار نداشته. پسکوف افزود که پوتین در جریان نتایج این گفتگوها قرار دارد و تماس میان نهادهای استخباراتی دو کشور را مثبت خوانده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یکی از عالی ترین نشانه های دولتی این کشور را به ایلان ماسک مالک شرکت سپیس اکس عطا کرده است. بر اساس فرمان ریاست جمهوری اوکراین نشان آزادی و دلیل سهم ماسک در حفاظت از جان و آزادی انسان ها و توسعه روابط میان اوکراین و ایالات متحده به او عطا شده است. ماسک پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه در سال 2022 خدمات اینترنتی ماهواره استرلینگ را در اوکراین فعال کرد. این شبکه اکنون نقش مهمی در ارتباطات نیروهای اوکراینی و هدایت تیاره‌های بدون سرنشین در میدان جنگ دارد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که کیف خواستار گسترش استفاده از استارلینک در قلمرو روسیه شده است، ثابت کند اهداف نظامی از جمله پرتابگرهای میزایل‌های بالستیک را هدف قرار بدهد. در پی وقوع یک سیلاب ناگهانی و مرگبار در امتداد مرز نپال و تبت دست کم 95 نفر کشته و صدها نفر از جمله گردشگران مفقود شدند. سیلاب روز چهارشنبه 26 آگوست پس از آن به وقوع پیوسته که حجم عظیمی از گل، سنگ و آب وارد دریای در منطقه کوهستانی هیمالیا شد و مناطق پایین دست در نپال را زیر آب برد. مقام های نپال میگند که دست کم 384 مسافر از جمله شهروندان هند، نپال، آمریکا و بریتانیا در مناطق آسیب دیده مفقود هستند. و گفته این مقام ها سرازیر شدن این سیلاب شماری از خانه ها و جاده ها و وسایل نقلیه و پروژه های تولید برق را تخریب کرده و شرایط را دشوار کوهستانی نیز عملیات نجات را با مشکل روبرو ساخته. گفتنی است که این دومین سیلاب مرگبار در این منطقه در مدت کوتاه است. سال گذشته نیز در پی سرازیر شدن سیلاب 9 نفر جان باختند، 24 نفر دیگر مفقود شدند و یک پل مهم میان نپال و چین از بین رفت. برونو فرناندز مهاجم ملی پوش پرتغالی تیم منچستر یونایتد به خاطر کارکردگی چشمگیرش در فصل 2026 و 2025 لیگ برتر انگلستان جایزه بهترین بازیکن سال انجمن فوتبالران حرفه‌ای را کسب کرد. فرناندز که کاپیتان تیم منچستر یونایتد هم هست از سال 2020 به این سو در این تیم بازی می‌کند. در فصل گذشته وی 9 گل را نیز به ثمر رسانده است. خدیجه شاو مهاجم منچستر سیتی که با 21 گل بهترین گلزن سوپرلیگ زنان بود برای دومین بار با عنوان بازیکن سال زنان انتخاب شد. او پیش از این در سال 2024 این جایزه را از آن خود کرده بود. فرناندز دومین بازیکن پرتغالی است که این جایزه را به دست می‌آورد. پیش از این کریستیانو رونالدو دو بار پی هم در سال‌های 2007 و 2008 این جایزه را از آن خود کرده بود. بینندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه. شما میتونین که برنامه های صدای امریکا رو در کنار ده ها گزارش خبری و مطالب دیگر در وبسایت، کانال یوتیوب و حساب های کاربری در این صدای امریکا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. فراموش نکنید که برنامه خبری صدای امریکا از ساعت 8 شب به وقت افغانستان و 11:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن به شما همه روزه نشر میشه. تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما به خداوند میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
حقیقت را دنبال می کنیم.
صدای مردم را می شنویم. برای مردم افغانستان.
با خبرهای عاجل از قلب رویدادها.
با
با نگاه انسانی و تعهد بی حد و مرز به حقیقت
در افغانستان و جهان.
برادر تلویزیون